فرهنگی اقتصادی و حالا ایرانیت ما این رو بیان ایرانیزش بکنیم. این ابزارها وجود داره. به نظر من ما اگر وام بگیریم و کمک بگیریم از این روش و راهکارهای کشور توسعه یافته این مسیر رو رفتن، خیلی راحت‌تری داریم و هزینه‌های کمتری.
آقای دکتر رضایی، عذرخواهی می‌کنم، من متوجه منظور شما نشدم. شما من عرض کردم که حوزه ریاست جمهوری یا دولت یک معاونتی داره که داره این حوزه رو پشتیبانی میکنه.
بله.
و شما میگید که یه مقداری بیان به سرعت این کار رو انجام بدن و سریعتر. به نظر میرسه این منظورتون اینه که سریعتر و در واقع دست اندازی ایجاد نکنن.
من به زبان ساده ترش بخوام عرض بکنم، ما لازم نیست بشینیم راهکارها و خودمون اختراع بکنیم. یه جورای اختراع دوباره چرخ نیست. تمام کشورهای دنیا این مرحله از اقتصاد کشورشون رو گذروندن و اومدن اقتصاد و شرایط جامعه خودشون رو منعطف کردن و یه جورای تطبیق دادن با این تغییرات. اتفاق میمونی در کسب و کارهای ما اتفاق خواهد افتاد و به نظر من باید هر چه زودتر این بستر رو آماده بکنیم. ببینید مسئله وجود داره در دنیا، ما نمیتونیم کتمانش بکنیم. بحث گلوبالیزیشن یا جهانی شدن در تمام ابعاد در زندگی، در کسب و کارهای ما داره اتفاق میفته. هر چقدر زودتر ما بتونیم خودمون رو منعطف بکنیم، ساختارها رو به وجود بیاریم برای پذیرش این تکنولوژی، برای سهولت در کسب و کارهامون، بسیاری از معضلات اجتماعی مثل بیکاری، مثل بزهکاری اجتماعی کمرنگ خواهند شد. بسیاری از مشاغل خانگی ایجاد خواهند شد که در نهایتاً کل جامعه ما رو تحت تاثیر قرار خواهد.
بله، حالا این مبحثی که شما فرمودید، حالا دوستان کارشناس هم اینجا حضور دارن، اگر نیاز باشه مطرح بکنن، مشارکت بکنن تو بس. اما آقای دکتر، به هر حال من با یکی دو تا از دوستان حوزه کسب و کار اینترنتی که صحبت می‌کردم یا حوزه استارتاپ ها، عقیده داشتن که مثلا ما کار رو با هزینه های خودمون، با حالا دوستانی که داشتیم فعالیت رو، اکثرا هم خب جوان هایی هستن که فعالن و پر انرژی و انگیزه و صاحب ایده، فعالیت رو راه اندازی کردن، اما یک دستگاه مثلا فرض بفرمایید مثل شهرداری جلوی کارشون رو گرفته، یا مثلا فرض بفرمایید اداره مالیات. البته من هنوز نمیدونم، چون مثل مالیات معاف هستن یا ایناشو باز تخصصی نمیدونم، اما به هر تقدیر وقتی هم که میان دوستان با انگیزه این کار رو شروع میکنن، دستگاه هایی هستن که به قول خودمون چوب لای چرخه فعالیت میذارن و شاید انگیزه شون رو دست بدن. حالا این چیزی هم که شما گفتید، من فکر میکنم که منظورتون یک همچین چیزی بود. حالا دوستان کارشناس هم اگه خواستید
تو نظریه های توسعه، یک ملاک های بزرگ کشورها وحس جمعیت هست. ما این رو داریم، یک جمعیت جوان و شاید بگم جویای کار و جویای نوآوری داریم. خب وقتی در حوزه نوآوری شما فعالیت دارید، با انواع اقسام عرضه‌ها مواجه هستید، نوع مختلفی از خدمات که به واسطه تکنولوژی چون ما نداشتیم در کشورمون بیگانه هستیم و قاعدتا نحوه برخورد با این تحولات رو هم نداریم. شاید دولت و تیمی که دارن در این حوزه فعالیت میکنن باید دو قدم جلوتر باشن. این ابزارها از تولید تا عرضه این نوع حالا تکنولوژی، این نوع کسب و کارها رو زودتر ببینن، تمهیدات رو زودتر انجام بدن که اینطور حالا برخورد نشه که دوستانی که حالا برای اولین بار همچین کالاهای خدماتی که دارن عرضه میکنن، جامعه بخواد همچین برخوردی باش بشه. من خواهشم اینه واقعا، حالا من به همکارانی که دوستانی که صاحب نظر هستن در این حوزه، ما دنیا به سمت تکنولوژی داره میره، ما نمیتونیم مقاومت بکنیم به واسطه اینکه بخشی از کسب و کارها از بین میره، به خاطر اینکه نوع شاید بگم جدیدی از عرضه محصولات کالا و خدمات چه در نوع عرضه داره به وجود میاد. بیایم سریع باش مقابله بکنیم. خواهش ما اینه واقعا، این یک راه و مسیر رشد جامعه ماست با توجه به نسل جوان و نوآوری که در مملکت ما هست. هر چه سریعتر واقعا باید دو قدم جلوتر راهکارها و نحوه برخورد و تنظیم بازار شاید بگم این محصولات زودتر انجام بشه که این گونه برخوردهایی که دافعه ایجاد میکنه برای نوآوری در جامعه ما دیده نشود.
جناب رضایی، من کاظمی دینان هستم، عرض سلام ارادت دارم خدمت شما. ببینید، از فرمایشات جناب عالی من اینجوری استنباط کردم که باید یک مرکزی باشد، یک جایی باشد، یک سازمانی باشد که اگر فرض کنون اتفاقی که جناب خدابخش فرمودن به یه استارتاپی که رفت کار بکنه شهرداری اومد مزاحم شد، این به جایی باشد که از ایشون حمایت کنه. ببینید جوانای ما زود بیانگیزه میشن، یعنی میان با انگیزه میان جلو، بعد با یک مانع که جلو پاشون میفته احساس میکنه که دیگه نمیتونن. خب حق هم دارن، جوانن. من به نظرم میرسه که باید حمایت بشن. ببینید به من مراجعه کردن یک گروهی که مبلغ بسیار کمی نیاز داشتن برای کارشون. هر جا خود من معرفیشون کردم دیدم اینا امکاناتی ندارن، یعنی تضمینی ندارن بدن. نمیدونم مدارکی که اونا ازش نیاز دارن ندارن بدن. خب معلومه اومدن یه با عشقی اومدن به یه کاری رو شروع کنن، ولی کسی نبود که بهشون
رفتن پارکای علم و فناوری بهشون مثل که امکانات خوبی هم میدن.
ببینید
اونجا هم رفت. من خواهش هم اینه که من یه پاسخ به سوال شما بدم. ببینید ما استاد گرانقدر، ما بسیاری از این مراکز رو به صورت اسمی در مملکت خودمون ما نمیتونیم خودمون رو گول بزنیم. ببینید ما بسیار از این مراکز رو در کشور خودمون به صورت اسمی با رمان‌های قشنگ افتتاح کردیم، اما واقعا ما در یک پیک تغییر هستیم و این نسل جوان ما، ببینید یه زمانی از برخوردی میشه که این جوان واقعا از اون کسب و کار زده میشه، یه زمانی هست که جهت داده میشه یا حمایت میشه. ما در کشور ما یه سری مشکلاتی داریم. نگاه ما به نوآوری متاسفانه بسیار 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 محدود هست. این رو میتونید به صورت شاید مستند در میزان بودجه کشور ما که برای نوآوری، برای تحقیقات، برای پروژه پژوهش در کشور ما در نظر میگیره، ما باید این رو هم میتونیم واقعا استنتاج بکنیم از این قضیه، مستنداتی وجود داره. ولی خواهش ما این هست، اگر قرار هست واقعا مرکزی برای حمایت از این قشر، این نوع کسب و کارها اتفاق بیفته، واقعا کاربردی باشه. ما بسیار بسیار از این حمایت ها داشتیم در حوزه های مختلف، اما این حوزه فرق میکنه. آینده تمام کشورها، آینده بشریت در گرو استفاده از تکنولوژی نوآوری هست. اگر الان ما هزینه های زیادی بکنیم که به نظر من نه هزینه های جاری نیست نه هزینه های سرمایه
گذاریه، بله،
اگر این اتفاق الان بیفته با توجه به اینکه راهی ما نداریم در آینده به جز استفاده از تکنولوژی، به جز مومیسازی تکنولوژی و تنها مسیر تعالی جوامع هست، ما باید این شاید مراکزی که قرار هست واقعا ایجاد بشوند نگاه واقعی تر و کاربردی تری داشته باشیم و یه کوچولو شاید بیایم بازنگری بکنیم در مشاغل دیگه، در اصناف دیگه این کار کردیم و منتج به نتیجه درست شد، اینجا واقعا اون اشتباه تکرار نشود. چون خدمتون بارها عرض میکنم تکنولوژی طبق نظری رابرت سولو، تکنولوژی شاید بگم یکی از المان‌های بزرگ رشد کشورها هست و بیایم به صورت اسمی فقط این رمان‌ها رو پاره نکنیم، کاربردی باشه و جوان ما که میاد یک بار اگر به شکست مواجه میشه بیایم تضمین‌های براش در نظر بگیریم و اینها سرمایه کشور ما خواهند شد.
بله بسیار ممنون و متشکرم دوستان. اگر صحبت خاصی ندارین، من البته مایل بودم راجع به فعالیت‌های خود حضرت علی و حوزه‌های مختلف پژوهشی و دانشگاهی سوال بکنم که در این زمینه چه فعالیت‌هایی شده. انشالله در یک برنامه دیگه در خدمت شما خواهیم بود، به خصوص اینکه در حوزه‌های دانشگاهی، به خصوص دانشگاه صنعتی شریف یا دانشگاه تهران، اقدام به ایجاد پردیس‌های خاصی کردن برای حمایت از این فعالیت ها و به خصوص در واقع توسعه مشاغل دیجیتالی و حمایت از جوانانی که علاقمند هستن به این حوزه.
من یه خواهش هم دارم، تموم میکنم.
بفهم.
من به عنوان کسی که حالا ما در دانشگاه بودیم، این رو محدود برای دانشگاهیان نکنیم. بسیاری از این نبوغ در حوزه صنعت هست، بسیاری از افرادی که در حوزه موفق هستن، در دنیا الگو هستن، از بستر دانشگاه بلند نشدن. این رو شاید باید برای تمام اقشار جامعه ما داشته باشیم و شاید منحصر به 2 تا دانشگاه، 10 تا دانشگاه و کل دانشگاه نباشه. باید کل جامعه واقعا استقبال بکنیم در صنعت هم میبینیم افرادی که شاید تحصیلات آنچنانی ندارن اما راهکارهای پیشنهاد میدن که اگر واقعا اون علم هم در کنار اون تجربه باشه منتج به دستاوردهای عظیم خواهد شد.
بسیار ممنون، نکته بسیار خوبی رو اشاره کردید. اگر حالا ما پردیسای دانشگاهی رو مطرح کردیم بیشتر به خاطر این بود که اینا حمایت میکنن حالا، ولی نکته بسیار درست و متقنی رو فرمودید که بله این حوزه حوزه‌ایه که شاید یک آدم معمولی با تحصیلات معمولی بتونه یک در واقع بازاریابی خوبی انجام بده و یک کسب و کار خوب اینترنتی رو راه اندازی بکنه. خیلی ممنون جناب آقای دکتر،
ان شاء الله در من خیلی خوشحال شدم.
خواهش می‌کنم،
خیلی ممنون. متشکرم. دغدغه‌ای شد برای شما که این برنامه رو بسازید.
زنده باشید. خیلی ممنون
که این موضوع برای شما مهم هست. از مهمانان محترم برنامه‌تون هم خدافظی می‌کنم.
قربون شما. به امید دیدارتون در برنامه. دغدغه‌های خوبی رو مطرح کردن جناب آقای دکتر رضایی با توجه به اینکه مشخصه که یک پژوهش همه جانبه کردن، اما ان شاء الله در برنامه‌های بعدی ما بهش خواهیم پرداخت. آقای عرفانیان، ما اخیراً شاهد برگزاری‌های همایش‌های مختلف حوزه‌های دیجیتال بودیم. اخیراً هم که یک همایش نوابغ دیجیتال رو اخیراً شاهد بودیم که برگزار شد که حوزه‌های مختلفی در اون شرکت کرده بودن. من می‌خوام بپرسم که شاهد هستیم که امروزه خیلی از مشاغل با توجه به ایده هایی که صاحبانشون دارن راه اندازی میشه. حالا بحث نیاز رو هم که آقای خیابانی میتونن روش صحبت بکنن، اما متاسفانه موفق نمیشن و میشه گفت ورشکست میشن یا تعطیل میشن. بفرمایید نظر شما راجع به این موضوع چیه؟
خدمت شما عرضم که در این باب مسئله‌ای که خیلی واضح هست و همه ما میبینیم این هست که کسب و کاری ایجاد میشه، شاید یک سال، چند ماه، دو سال، پنج سال فعالیت میکنن و به دلایل مختلف منحل میشه سیستم. اما باید ببینیم دلیل این منحل شدنه چی هست. من دلم نمیخواد خیلی از نگاه تخصص و تبحر به این نگاه کنم، میخوام از نگاه کل جامعیت مردم به این نگاه کنم. واقعیتش اینه که هسته یا قلب ایجاد یک کسب و کار اینترنتی یا کسب و کار دیجیتال از نظر من بازاریابی دیجیتال یا همون دیجیتال مارکتینگ هست که امروزه متاسفانه مقالاتی که منتشر میشه، دیتاهایی که در اینترنت وجود داره یا حتی تریبون‌هایی که در این حوزه انتقال دانش میدن متاسفانه دانش صحیح رو منتقل نمی‌کنن و یک در اصل اجتماعی از افرادی تشکیل شده که ممانعت از حضور افراد یا ممانعت از حضور مردم در این اجتماع میکنند برای اینکه کسب و کارهای جدید شکل نگیره یا در معیت خودشون باشه. این چالش بزرگ کسب و کارهای دیجیتال هست. ما در تقریبا فکر میکنم کمتر از یک ماه ازش گذشته که رویداد بزرگترین رویداد بازاریابی دیجیتال کشور رو برگزار کردیم و خیلی برای شما باید و مردم جالب باشه که در این رویداد ما متخصصین رو انحصاراً مخاطب خودمون قرار ندادیم و اومدیم از آحاد جامعه جذب کردیم، چون واقعاً این نیاز رو دیدیم که مردم باید آشنا بشن با واژه بازاریابی دیجیتال، با کسب و کار دیجیتال و اصلاً درک کنن که از نگاه کسانی که در این حوزه فعال هستن کسب و کار دیجیتال چیست، چطور میتونن یک کسب و کار داشته باشن، چطور میتونن پول سازی بکنن. و خب متاسفانه بعد از رویداد تاریکی ها و بیمهری های خیلی زیادی رو میبینیم از متخصصین این حوزه، به این واسطه که گفتم حتی مقالات ترجمه شده رو دسترنج تغییر قرار میدن که مخاطب نتونه توی این مسیر درست قرار بگیره برای ایجاد کسب و کار صحیح.
از این همایش استقبال شده بود؟
بله، نزدیک به 1400 نفر توی این همایش حضور داشتن، در مرکز همایش‌های برج میلاد برگزار شد تاریخ 19 مهر.
چون منظورت نوابغ میتونستش یه فرد عادی هم باشه.
ما اصطلاحی که استفاده کردیم از نوابغ، منظورمون هزار نبوده. این نوابغ در اصل کسانی بودند، چون در پایان این رویداد نشان با در اصل دیجیتال مارکتر سال به برندهای اهدا میشد، اینها رو ما به عنوان نوابغ معرفی کردیم، نه سخنرانها و نه حضار.
کسانی که تونسته بودن
دقیقاً موفق باشن، حالا میتونست تو سیستم‌های پیام‌رسان داخلی باشه، تو سیستم‌های حمل و نقلی بود و از هر کاتگورایزی بر اساس از هر موضوع بندی بر اساس سه الگوی نرخ نفوذپذیری، سهم بازار و ضریب رشد، اینها انتخاب ارزیابی شده بودن. به صورت کلی ایرادی که من میبینم در حوزه کسب و کار دیجیتال اینه که رگولاتوری ما نداریم، رگولاتوری آموزشی نداریم. ما در دانشگاهمون در رشته بازاریابی الکترونیک داریم کتاب سال 2002 رو درس میدیم و خب قاعدتا اینکه آقای دکتر فرمودن نمیشه از دانشگاه توقع خیلی زیادی برای رشد کسب و کار دیجیتال داشت و ما خودمون باید تلاش بکنیم. به هر حال واقعیت اینه که حوزه کسب و کار دیجیتال حوزه خیلی روشنی نیست، چراغ خیلی روشنی نداره و همه باید دست در دست همدیگه بدیم، کمک هم کنیم که این صنعت باعث توسعه کارآفرینی بشه.
بسیار ممنون، مثل که دلتون هم خیلی پر بود آقای ارفانیان از اینکه بالاخره همت کرده بودین و یک در واقع همایشی رو اینجوری برگزار کرده بودین.
من داشتم حضور داشتم.
بله خواهش می‌کنم، ان شاءالله در دوره‌های بعدی. آقای خیابانی خواهش میکنم که بفرمایید.
من طبق فرمایشات آقای ارفانیان کوتاه عرض میکنم که من خودم در این همایش حضور داشتم. یکی از علتهایی که باعث میشه که کسب و کارهای اینترنتی به موفقیت نرسن رقابت غلطشونه با هم. یعنی منی که مثلا الان یک استارتاپی دارم، یک کسب و کار دیجیتالی دارم، به جای اینکه خودم رو قوی تر کنم، دانش خودم ببرم بالا برای رقابت، میام از الفاظ منفی یا تخریب رقیبم خودم رو میکشم بالا. که تو این همایش هم که من خودم هم جز شرکت کننده های و مدعوین این همایش بودم دیدم و این کار برای حوزه دیجیتال مارکتینگ یا بازاریابی دیجیتال خوب نیست و برای استارتاپی هایی هم که این کار رو برای خودشون پیش گرفتن اصلا مثمر ثمر نیست.
بسیار ممنونم آقای دکتر. بفرمایید آقای دکتر کاظمی دانش، شما نکته پایانیتون اگر.
در حال دنیا رو به الکترونیکی شدن هست، دیجیتالی شده میشه و ما نمیتونیم کشور ما عقب بیفته. اگر بخوایم نکنیم، خودمون رو بالا تجهیز نکنیم، از دنیا عقب میفتیم.
و در انتها خلاصه برنامه.
کسب و کار در عرصه دیجیتال چه مفهومی دارد؟
سهولت در خرید و فروش، ارتباطات و انجام امور کاری زندگی و شخصی و کاری.
دورنمای کسب و کارهای دیجیتالی چگونه در کشور رقم می‌خورد؟
اثر تکنولوژی در زندگی روزمره مردم به حدی بالا خواهد رفت که برای خرید، فروش یا هر عملکردی مردم از خانه‌هاشون بیرون نخواهند اومد.
عرصه کسب و کار در حوزه دیجیتال در ایران چگونه تبیین می شود؟
با حمایت از خلاقیت جوانامون و آگاهی دادن به مردم و نحوه استفاده کردن از این ابزار.
بسیار ممنون و متشکرم از توضیحات خوب شما بزرگواران. دیگه فرصت جمع‌بندی هم نیست، اگر اجازه بدین انشاءالله این مبحث رو که کسب و کارهای دیجیتالی هست بر بستر اینترنت در هفته‌های بعد هم ادامه خواهیم داد، با دعوت از شما بزرگواران و دیگر کارشناسان بتونیم به یک فهم عمومی در جامعه بپردازیم که میزان ضریب نفوذ و مصرف شبکه‌های دیجیتالی و کسب و کارهای اینچنینی میتونه چقدر در زندگی امروز که مملو از گرفتاری‌های روزمره است، نه کشور ما، در کل جهان، بتونن به بهترین وجهی از خدمات و کارکردهای کسب و کارهای دیجیتالی استفاده بکنن و همه در یک رفاه عمومی باشن. بسیار ممنون و متشکرم از حضور شما حاضرین محترم، صاحب نظران محترم، از همکاران خوبم و از شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه گفتگوی علمی. تا دیداری دیگر، بدرود.
آخرین برنامه این نوبت کاری رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی علمی تقدیم حضورتون شد. این برنامه رو شنبه تا چهارشنبه میتونید از ساعت 21 تا همین حوالی شنونده باشید. برنامه امشب گفتگوی علمی با موضوع کسب و کارهای دیجیتال به سمعتون رسید. تا ساعت 22 ده شب در این نوبت کاری رادیو گفتگو با ما همراه باشید.
سهم من از عشق گوشه ی سرد و تاریکی از این دنیاست که با یاد تو گرم و روشن مانده است. کاری کن که باور کنم انتظار خود عشق است.
یه روز دلم گرفته بود مثل روزای بارونی، از اون هوا که خودت حال و هواشو میدونی. اگه بشه با واژه ها حالمو تعریف بکنم، تو هم منو شعر منو غم حسد میخونی. یه حالی داشتم که نگم، یه حالی داشتم که نپرس، یه تیکه از روحم و من جایی گذاشتم که نپرس، یه جایی که میگردم و دوباره پیداش میکنم. حتی اگه کمیر باشه بهشت دنیاش میدونم. قشنگ شهرمو تو میدونی چی میذارم، دونه دونه کوچه باشو به اسم یکی میذارم. آخه تو هم مثل منی، مثل دلای ایرونی، وقتی هوا ابری میشه و هوا مو میدونی، وقتی هوا ابری میشه و هوا مو میدونی. داشتم که نگم، یه حالی داشتم که نپرس، یه تیکه از روحم و من جایی گذاشتم که نپرس، یه جایی که میگردم و دوباره پیداش میکنم. حتی اگه کبیر باشه بهشت دنیاش میکنم.
شب بخیر میگم به شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو. با این تصنیف زیبا که تقدیم حضورتون شد، یک بار دیگر شاد باش و مبارک باد عرض میکنم. فرارسیدن حلول ماه مبارک شعبان رو خدمت شما عزیزان و به انتظار نیمه این ماه مینشینیم، انتظار فرج که از بهترین دعاها و آرزوهای ما شیعیان است. من بابک مینایی افتخار داشتم به اتفاق همکارانم از ساعت 14:02 بعد از ظهر در این نوبت کاری رادیو گفتگو با شما همراه باشیم تا بدین لحظه که به دقایق آخر این نوبت کاری میرسیم. ضمن عرض خداحافظی دعوتتون میکنم تا با دیگر برنامه‌ها در نوبت شبانگاهی رادیو گفتگو همراه باشین. در امان حق، خداحافظ.
قیامت قامت و قامت قیامت قیامت می کند آن سرو قامت. مؤذن چون ببیند قامت او، به قد قامت بماند تا قیامت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. ماه شعبان رو به شما تبریک میگیم، ماه سرور و شادی مؤمنین. انشالله که با هم همراه باشید تا ساعت 6 بامداد از این لحظه در بخش سوم برنامه ها. و نظری اگر دارید با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید. سامانه پیامکی 30010-35 رو هم فراموش نکنید. انشالله که با تنظیم وقت بتونید تا ساعت 6 بامداد همراه ما باشید و برنامه ها رو بشنوید، استفاده بکنید. ما هم خوشحال میشیم از نظرات شما بهره برداری بکنیم. خب هموطنان عزیز و ارجمند، بخش سوم برنامه های شبکه